ایرانصدا.ir
فصل چهارم. اهواز اررجان. گندمزار زیر تابش خورشید چون تکه‌ای از جواهر می‌درخشید. کارگرها از صبح مشغول درو بودند و حالا زیر سایه درخت کناری نشسته بودند و نان و کشک می‌خوردند. یکی از کارگرها رو به سحاب کرد و گفت:
آهای پسر، رنگ و چهره نداری، چرا چیزی نمی‌خوری؟
کارگر دیگری تکه نانی را در دهانش گذاشت و گفت:
از دیروز که اومده با هیچ کسی نه حرفی زده نه غذای خورده. فقط از ابن اسحاق شنیدم که وقتی گندما رو از ساحل آبادان می برده، از مرد کله گنده اونو خریده و با خودش به مزرعش آورده تا کمک حالش باشه.
مرد خندید و گفت:
ابن اسحاق هم پول زیادی کرده، آخه این پسر لاغرمردنی به چه کارش میاد؟
نمیدونم، شاید میخواد براش حساب و کتاب کنه، مثل اینکه کمی خوندم میدونه.
این برده فروشا اول زیاد دروغ میگن، وقتی خرشون از پل گذشت معلوم میشه که چه برده‌ای به دیگران انداختن.
صحاب نمیشنید که آنها چه میگویند. او به دشت روبرویش خیره شده بود و به کاروان امام فکر میکرد. دلش میخواست راهی بود که بتواند از آنجا بگریزد. اما هرچه بیشتر فکر میکرد، میدید نه سکه‌ای دارد که بتواند توشه سفرش کند، نمیداند کجاست و نمیتواند مسیرها را طی کند. یک دفعه پرید وسط حرف کارگرها و گفت:
نام اینجا چیست؟
مردی که داشت ته کاسه کشک را لیس میزد گفت:
باز خوبه فهمیدیم لال نیستی، اینجا شازروان در نزدیکی اهوازه.
تا مرو چقدر راهه؟
تا مرو؟
آره.
نمیدونم، فقط میدونم خیلی راهه، شاید چند ماه.
از اینجا کاروانی به سوی مرو نمیره؟
نه، راه عبور کاروانا از اینجا نیست، خیلی دوره.
ابن اسحاق که پوستی سیاه چرده داشت، صداش از کنار انبار بلند شد:
آها، چقدر میخورید و چونه بیچنبونید؟ برخیزید، باید زودتر گندمای چیده شده را انبار کنید.
صحاب پشت سر کارگرها راه افتاد. در این چند روز خیلی ضعیف شده بود، حتی هنوز کمی داشت به خاطر تکانهای کشتی زیر و رو میشد. او یک روز در تاریکی پایین کشتی مانده بود و صبح فردایش مردی کله گنده در آبادان اونو به صاحب این مزرعه فروخته بود. حالا چاره ای نداشت. دسته ای از گندم ها رو بلند کرد و بر پشتش گذاشت. وارد انبار شد و همونطور که نفس نفس می زد اونو روی بقیه گندم ها گذاشت. چشمهایش سیاهی رفت و برای لحظاتی جایی را ندید. کمی ایستاد و خوب شد. او آمد بازگردد که چشمش خورد به در کوچکی که طرف دیگر انبار بود. جلو رفت و از لای در به آنجا نگاه کرد. پر بود از ساقه های قهوه‌ای به بلند که روی هم چیده شده بودند. کمی به نیزارهای کنار نهر بصره شباهت داشت، اما از آنها هم ضخیم‌تر بود. او تا کنون چنین چیزی ندیده بود و می‌خواست بداند چرا اینجا پنهانشان کردند. یکی از کارگرها وارد شد و گفت:
پسر، حواست باشه، ابن اسحاق از برده های فضول اصلا خوشش نمیاد.
صحاب آب دهانش را قورت داد و زود به طرف مزرعه رفت و دوباره مشغول جمع کردن ساقه های گندم شد. دانه های درشت رق از سر و صورت کوچکش می چکید و دهانش هم خوش شده بود. چیزی نگذشت که احساس کرد گندم ها و کارگرها دارند دور سرش می چرخند. دوباره چشم هایش سیاهی رفت و بینیش پر از خون شد. همان جا زانو زد و روی زمین افتاد. صدای ابو مسلم در گوشش پیچید.
سحاب، سحاب.
او دلش نمیخواست چشمهایش را باز کند تا از این خواب شیرین بیدار نشود و بیشتر این صدا را بشنود. دوباره شنید.
سحاب، سحاب، چشمهایت را باز کن.
سحاب آرام چشمهایش را باز کرد. تابش نور خورشید در اتاق افتاده بود. چند بار پلکایش را باز و بسته کرد تا اطرافش را بهتر ببیند. با دوباره شنیدن صدا سرش را چرخاند. ابو مسلم را کنارش دید. با همان موهای مشکی روی پیشانیش. زیر لب گفت:
ابو مسلم.
آری، من هستم، ابو مسلم.
سحاب هنوز آنچه را می دید باورش نمی شد. ابو مسلم به مرد غریبه کنارش اشاره کرد و گفت:
حبیب می گوید اگر این دارو رو بخوری زود خوب و سرپا می شی. مثل این که گرما زده شدی و غم و غصه هم قوت جانت رو کم کرده.
بعد کاسه کوچک در دستش را جلوی دهان سحاب برد. سحاب بغض کرده بود و نمی توانست لبهایش را از هم باز کند. ابو مسلم دستی کشید روی موهایش که کمی بلند شده بود و با چند ساقه گندم هم قاطی شده بود. گفت:
پسرم بخور.
او دیگر نتوانست طاقت بیاورد. دست ابو مسلم را در آغوشش گرفت و زد زیر گریه. خورشید به پایین آسمان رسیده بود. سحاب کنار دو اسب زرد و سیاه نزدیک مزرعه منتظر ابو مسلم نشسته بود. گرچه از اینکه ابو مسلم دوباره او را خرید خجالت می‌کشید، اما نور شادی در چشم‌هایش روشن شده بود. او نگاهش به کارگرها بود که همه جلوی انبار ایستاده بودند و آرام آرام پچ‌پچ می‌کردند. او هم مثل آنها در سرش پر از پچ‌پچ بود. هنوز نمی‌دانست ابو مسلم برای چه به اینجا آمده و چگونه او را پیدا کرده است. ابو مسلمی که چهرش خبر از یک نگرانی بزرگ می‌داد. دیگر از انتظار کشیدن خسته شد و به طرف کارگرها رفت. کمی که گذشت، ابو مسلم همراه طبیب و ابن اسحاق از انبار بیرون آمدند. ابو مسلم رو به طبیب که کلاه بلندی روی سرش بود کرد و گفت:
آری، مولایم هرچه بگوید همان است.
سحاب به طبیب نگاه کرد. ساقه های بلند قهوه‌ای که ظهر در انبار پشتی دیده بود و دسته چیده شده از گیاهی سبز در دستان او بود که گفت:
آخر همه می دانند تابستان فصل نیشکر نیست. حتی سابقه نداشته کسی بتواند آن را نگه دارد.
ابن اسحاق گفت:
بله، همین طور است. اولین سال است که داریم امتحانی نیشکرها را انبار می کنیم تا از بذرشان برای کشت سال بعد استفاده کنیم. ولی جز من و چند نفر از کارگران مورد اعتمادم کسی از این ماجرا خبر نداشت.
او گیاه سبز در دست طبیب را گرفت و گفت:
حتی این گیاه پشت انبار را هم تازه کشت کردم. چندی پیش بذرش را از مردی هندی در ساحل آبادان خریدم.
طبیب که هنوز متعجب بود به ابو مسلم رو کرد و گفت:
مولایت چگونه از این نیشکر و این گیاه سبز خبر داشت؟
او قدمی به ابو مسلم نزدیکتر شد و گفت:
به من بگو آیا مولایت از پیامبران است؟
ایشان از فرزندان آخرین پیامبر است، اما نشانه هایی که من در او دیدم بی‌شباهت به خود پیامبران نبود.
آری، درست است. مولایم هشتمین امام و جانشین پیامبر خاتم است. زمین هیچگاه بدون حجت و راهبر نمیتواند باشد. راهبر و امامی که جامعه را به سوی سعادت و خوشبختی میبرد و از هلاکت و نابودی نجات میدهد.
حالا سوالهای در سر کارگران و سحاب چند برابر شده بود که یکی از کارگرها پرسید:
کسی به ما نمیگوید که چه شده است؟
طبیب به موجی که نسیم بر گندمزار می انداخت خیره شد و گفت: مدت ها بود به جایی رسیده بودم که خدا و پیامبران را انکار می کردم و دیگر دینی نداشتم، تا اینکه چند روز پیش با خبر شدم کاروانی از مدینه به اهواز آمده است. مردی از آن کاروان بیمار شده و نیاز به طبیبی حاذق دارد. محل سکنای کاروان در خانه خشتی بود. به آنجا رفتم. مردی در بستر دیدم با هیبتی بزرگ و چهره‌ای زیبا که به خاطر هوای گرم و تبارود اهواز بیماری بر او غالب شده بود. آنگاه طبیب کمی درنگ کرد و در سکوت عمیق کارگران ادامه داد: هرچه از طبابت می دانستم و سالها به دست آورده بودم برای او انجام دادم، اما هیچ تغییری در بهبود بیماریش حاصل نشد. تا امروز که فرمود نیشکر و گیاهی سبز می خواهد و درمانش در این دو است. ما همه تعجب کردیم و گفتیم اکنون در اهواز فصل نیشکر نیست و حتی نام چنین گیاه سبزی را هم نشنیده ایم. اما او نشانی این مزرعه و ابن اسحاق را داد و گفت: به شازروان بیاییم که هر دو را در این محل میابیم. همان لحظه به خود عهد کردم اگر نشانه و گفتارش راست باشد به او و آیینش ایمان بیاورم. طبیب نفس بلندی کشید و آرام گفت: من گمان می کردم طبیب جان بیمار اویم، در حالی که او خود طبیب قلب بیمار من بود.
صحاب حالا با شنیدن خبر بیماری امام قلبش شروع به تپیدن کرده بود. او هم مثل ابو مسلم بیقرار رفتن شده بود که کارگران گفتند: آیا می شود ما هم به دیدار ایشان بیاییم؟ ابو مسلم با پرشی روی اسبش نشست و گفت:
آری، تا چند روز دیگر در اهواز می مانیم. از هر کس نشانی حضرت علی ابن موسی را بگیرید به شما می گوید. به امید دیدار.
او سری بازوی صحاب را گرفت و بلندش کرد و پشت سرش نشاند. لحظه ای بعد جز گرد و خاک در جاده چیزی دیده نمی شد. اسب زرد وارد کوچه شد. کوچه انقدر شلوغ بود که ابو مسلم مجبور شد از اسب پیاده شود و مردم را کنار بزند و جلو برود. صحاب همان بالا روی زین مانده بود که پرید پایین و پشت سر او راه افتاد. مردم اهواز در این چند روز که خبر آمدن و بعد بیماری امام رضا را شنیده بودند، هر روز برای دیدار و عیادت می آمدند. اما از دیروز به خاطر شدت بیماری امام کسی اجازه ملاقات نداشت. همه نگران پشت در خانه ایستاده بودند و همهمه می کردند که ابو مسلم به خانه رسید و کوبه در را محکم و پشت سر هم کوبید. فرهان با عجله در را باز کرد. تا ابو مسلم را با نیشکرها و گیاه سبز دید خوشحال شد و کنار رفت. ابو مسلم شانه فرهان را فشار داد و گفت:
نگران نباش، انشاءالله حال امام به زودی خوب می شود. اکنون در را نبند که مهمان داریم.
بعد با قدمهای بلند به طرف اتاق امام رفت. فرهان بیرون رفت و پشت در را نگاه کرد. صحاب سرش را انداخته بود پایین و ایستاده بود. فرهان اول چند لحظه خشکش زد و بعد گفت:
صحاب، خودت هستی؟
صحاب سرش را بالا آورد و چیزی نگفت. فرهان او را در آغوش کشید. کمی بعد صحاب و فرهان وارد اتاق امام رضا شدند. نور چراغ روی تاخچه اتاق را کمی روشن کرده بود. آنها همان کنار در نشستند و به امام در بستر نگاه کردند. صحاب که قبل از دزدیده شدنش همیشه امام را محکم و با صلابت دیده بود، حالا بعد از این همه انتظار برای دیدار دوباره خیلی برایش سخت بود که امام را با رنگی پریده در بستر ببیند. ابو مسلم و یاسر خادم بیقرار کنار اتاق نشسته بودند تا امام چشمهایش را باز کند و نیشکر و گیاه سبز را به ایشان بدهند. ابو عبدالله هم گوشه اتاق نشسته نماز می‌خواند و دعایی با اشک و آه زمزمه می‌کرد. صحاب به لب‌های خشک و دانه‌های خیس روی پیشانی امام نگاه کرد. یادش به حرف ابو مسلم در آن نیمه شب بیابان افتاد. این یک سفر بی بازگشت برای امام است. او بغض کرد و چشمهایش پر از اشک شد. دیگر نتوانست طاقت بیاورد و صدای گریهش تمام اتاق را پر کرد. تنش می لرزید و با همه وجود فقط سلامتی امام را می خواست. کمی بعد آرام چشمهای امام باز شد و او در میان گریه خندید. صحاب کش و قوسی به تنش داد و با صدای آب جاری بالای سرش چشمهایش را باز کرد. او از آبی که از وسط زیر زمین می گذشت و بیرون می رفت به صورتش زد. آب خنک بود و هوای زیر زمین را در مقابل گرمای بیرون مطبوع کرده بود. صحاب می خواست از پله ها بالا بیاید که فرهان پایین آمد و گفت:
بیدار شدی؟
صحاب سرش را به پایین تکان داد.
گمانم بعد از چند روز خواب راحتی رفتی.
آره.
دیشب اونقدر خسته بودی که از میون تعریفات خوابت برد. حالا بگو بعد از دزدیده شدنت ابو مسلم چطوری تو رو در شازروان پیدا کرد؟
وقتی وسط مزرعه بیهوش شدم، ابن اسحاق نگران میشه و میخواد پی طبیب بره که میبینه طبیبی همراه مرد دیگه به مزرعهش اومده و با اون کار داره، اما اون اول میگه در اتاق بیماری داره و نیاز به مداوا. اون مرد ابو مسلم بود که با طبیب به اتاق میاد و منو میبینه.
سبحان الله.
حالا تو بگو بعد از اون شب که من رفتم چی شد؟
صبح اون روز همه جا رو پی تو گشتیم. فرفره میگفت حتما خودت فرار کردی، اما من نمیتونستم قبول بکنم تا اینکه دیگه از یافتنت ناامید شدیم و سفر رو ادامه دادیم و به آبادان و اهواز رسیدیم. چیزی نگذشت که امام بیمار شد و تو بستر افتاد.
فرهان، یه بار دیگه برام تعریف کن.
مگه نشنیدی چی گفتم؟
شنیدم، اما باورم نمیشه.
مگه چیز عجیبی گفتم که باورت نمیشه؟
فرهان، تو دیگه وقت حرف زدن زبونت نمیگیره؟
تعجبت برای این بود؟
این اتفاق عجیبی نیست؟
دیشب خیلی حرف داشتم برات بگم، اما گفتم که تو خواب بودی.
خب حالا که زبونت نمیگیره پس زود بگو چی شد که خوب شدی؟
دو منزل بعد از اون که از اوبرله بیرون شدیم، من مثل همیشه ظرفای غذا رو جمع میکردم. وقتی به ظرف ابو عبدالله رسیدم، اون با همون کمر خمیده و سر پایینش از من تشکر کرد. منم پاسخ لطفش رو دادم. اما اون وقتی فهمید که من زبونم میگیره گفت بعد از اون که کارام تموم شد برم پیشش.
فرهان، با اون که دیگه زبونت نمیگیره، اما هنوزم تا وقتی بخوای یه چیزی رو تعریف کنی 10 سال طول میکشه.
کمی صبر داشته باش. داشتم میگفتم وقتی که دوباره نزدش برگشتم، تو ظرفی داروی رو ترکیب کرده بود. اونو به من داد و گفت باید 7 روز از اون بخورم تا بزن خداوند خوب بشم.
اون دارو چی بود؟
نمیدونم. سبز رنگ بود و بسیار تلخ. اون گفت از امام این دارو رو آموخته.
خب بعدش؟
روز اول تا سوم دارو هیچ اثری نکرد. کم کم از روز چهارم احساس کردم بهتر حرف میزنم. همین که روز هفتم رسید، گره زبونم تمام و کمال باز شد.
فرهان، جون به لبم کردی. نمیتونستی بگی ابو عبدالله دارویی به من داد و من خوردم و خوب شدم؟ فرهان دستشو گرفت و گفت:
خب اگه اینجوری میگفتم که دیگه هیجانی نداشت.
هر دو خندیدن و از پله ها بالا رفتن. صحاب میخواست پشت سر فرهان به مطبخ برود، اما وقتی دید جمعیت بسیاری در حیاط ایستادند و منتظرن گروه گروه خدمت امام رضا برسند، نرفت. به زور از میان جمعیت گذشت و خودش رو پشت پنجره اتاق رساند. امام گوشه ای از اتاق نیک و آرام نشسته بود و اثری از بیماری در چهرهش نبود. با خوشرویی سوالات یا درد و دل مردم را میشنید و پاسخ میگفت. صحاب انقدر از ازدحام و فشار جمعیت پشت سرش کلافه شد که دیگر از میانشان بیرون آمد و به مطبخ رفت. فرفره از پله‌های مطبخ بالا می‌آمد و هنوز از دیشب با صحاب حرفی نزده بود. صحاب هم دلش نمی‌خواست منت او را بکشد. چیزی نگفت و پایین رفت. یکی از سربازان رجا روی سکوی سنگی نشسته بود و طوری که همه بشنوند داشت حرف می‌زد.
شنیدید چی گفتم؟ جناب رجا ابن ابی زحاک دستور دادن تا غروب همه وسایل رو جمع کرده باشید که فردا قبل از طلوع خورشید باید راهی بشیم.
آشپز گفت:
شما که گفته بودید یه هفته دیگه تو اهواز میمونیم. ما هم هنوز برای چند روز دیگه آذوقه تهیه دیدیم. اگه اونا رو با خودمون بیاریم در مسیر خراب میشن. باید تو جایی چون جای خوناک مطبخ بمونن.
سرباز بلندتر گفت:
انگار شما گوشتون عیب کرده. مگر نشنیدید چی میگم؟ جناب رجا ابن ابی زحاک دستور دادن. چیزی که ایشون فرمون میدن اما اگر توش نداره.
اون وقت مشت گردو از کنارش برداشت و بالا رفت. صحاب به آشپز که سیبیل بلندش آویزان شده بود و همچنین به بقیه غلامان سلام کرد. اما انگار برای آنها بود و نبود صحاب در این مدت فرقی نمی کرد که جوابی دست و پا شکسته دادند و ندادند. آشپز گفت:
من که تو کار اونا موندم. خودشونم نمی دونم می خوان چی کار بکنن.
یکی از غلاما نزدیک آشپز اومد. صحاب چند دانه خرما از سبد حصیری خورد و خودش را مشغول تمیز کردن سبزی های روی تخته کرد. اما گوشش را به حرف های آنها سپرده بود که غلام به آشپز آهسته گفت:
مگه از پیکی که آفتاب نزده از مرو رسید خبر نداری؟
نه، کدوم پیک؟
پیک جناب مأمون.
جناب مأمون؟
آره، از استقبال پرشور مردم تو اهواز و شهرهای دیگه به جناب مأمون خبر رسیده. اونم با فرستادن نامه‌ای به جناب رجا دستور داده بدون لحظه‌ای درنگ کاروان رو به سوی مرو ببره.
صحاب به روی خودش نیاورد که حرفهای آنها را شنیده است. آرام بیرون رفت تا ابو مسلم را خبر کند. صدای گذر شدید رودخانه در کنار جاده سرسبز برای اهل کاروان نشاط‌آور بود. گاهی سنجاقک‌های روی آب می آمدند و بال می زدند و زودتر از کاروان جلو می رفتند. صحاب کنار کاروان راه می آمد و چوبی را در دست گرفته بود و پشت سر سنجاقک‌ها می دوید. ساربان صدایش بلند شد:
چیزی نمونده بود به پل اربق برسیم. همه از روی اون عبور میکنیم.
فرفره که آخر کاروان بود حرف ساربان را تکرار کرد. صحاب از دور پلی بزرگ و سنگی دید که از روی رودخانه میگذشت. از کنار اسبهای رجا و سربازانش آرام گذشت و بعد دوید تا زودتر به پل برسد. اما دید جمعی از مردم روبروی پل منتظر ایستادند و راه را بستند. صحاب به لباسهایشان نگاه کرد. آنها مثل اعراب دشتاشه بلند به تن نداشتند، بلکه شلوار و پیراهنی تا زانو بر تنشان بود و دستاری بسته شده بود به کمرشان. تا صحاب را دیدند از او سؤالهایی پرسیدند. صحاب از حرفهایشان چیزی نفهمید و ایستاد و نگاهشان کرد. کاروان به پل رسید، اما قبل از گذر از روی آن کجاوه امام رضا در میان آن جمع قرار گرفت. انگار آنها از مسیر گذر امام با خبر شده بودند و خیلی وقت بود برای پاسخ سوالاتشان منتظر ایستاده بودند. سربازان رجا جلو آمدند تا آنها را از کجاوه امام دور کنند، اما یاران امام از سربازها خواستند کنار بروند تا امام با آنها سخن بگوید. وقتی امام با زبان خودشان با آنها سخن گفت، سربازان هم ایستادند به تماشا. بعد از سخنان امام، مردم بر کجاوه تبرک جستند و به رفتن کاروان نگاه کردند. صحاب به طرف ابو مسلم رفت که افسار اسبش را گرفته بود و داشت قدم روی پل می گذاشت. صحاب به او گفت:
ارباب، آنها اهل کجا بودند؟
آنها از طایفه ایرانی در همین نزدیکی بودند. دیگر از اینجا به بعد لباسها و زبانهای مختلفی را خواهید دید. امام زبون اونا رو مثل زبون گنجشکا میدونست؟
آری، خودت که آنجا بودی و دیدی.
ارباب،
بگو.
چرا مأمون برای رجا پیک فرستاده بود که کاروان تند تند از شهرها عبور کنه؟
چون اون از محبوبیت امام در میان مردم به خصوص ایرانیا خبر داره. میترسه همه با هم متحد بشن و علیه حکومتش جنگی به راه بیندازن.
خب چرا امام با اونا نمی جنگه تا شکستشون بده؟
همین حالا هم در جنگ و مبارزه است، اما در هر زمان مبارزه شکلی داره. گاهی مبارزه در میدان جنگ و با نیزه و شمشیره، گاهی مبارزه صبر و سکوت و هجرته.
اصلا چرا مأمون نمیذاره امام حکومت کنه؟
این سوال تو همون ستیزیه که از ابتدای خلقت عالم وجود داشته. آدمایی که از سپاه شیطان هستن نمیخوان حکومت صالحان و نیکان در دنیا برقرار بشه.
این جنگ و ستیز تا چه زمانی ادامه داره؟
تا وقتی امام موعود بیاد.
صحاب ایستاد و گفت:
امام موعود؟ موعود دیگه کیه؟
ابو مسلم که از اون جلو افتاده بود بلند گفت:
جا نمونی، بیا که پل به این تبیری تموم شد، ولی سوالات تو نه.
صحاب به پشت سرش نگاه کرد. اصلا نفهمیده بود کی و چطور از روی پل گذشته. صدای رد و برق در مسجد شهر ارجان می پیچید. همه در شبستان نشسته بودند و به اولین باران پاییزی که چون سیلی از آسمان فرو می ریخت نگاه می کردند. صحن خاکی مسجد پر از آب شده بود و کمی بالا آمده بود. صحاب یاد بارانهای مدینه افتاده بود و با نام مدینه دوباره یاد ابو ورده افتاد. با خودش فکر کرد اگر سواد داشت میتونست برای ابو ورده نامه بنویسه و با پیک براش بفرسته. کمی بعد نگاهش به رجا افتاد که تنها در گوشه مسجد نشسته بود و بی تفاوت به میوه ها و شربتی که مقابلش بود نگاهش به جایی خیره مانده بود. صحاب میدانست نگاه رجا به کیست. او مثل هر روز کاروان نگاهش فقط به امام بود و با اتفاقهای بدی که انتظارش را داشت اما تا کنون پیش نیامده بود کمی آرام گرفته بود. همه سربازان و غلامان گرد امام نشسته بودند و با هم صحبت می کردند. امام رو به سربازان کرد و فرمود: بر شما باد سلاح پیامبران. همه در سکوت بودند. یکی از سربازها گفت: مگر پیامبران هم با خود اسلحه حمل می کردند؟ دیگری گفت: همیشه عده‌ای از مردم دشمن پیامبران بودند. حتما آنها هم برای حفظ جان خود سلاحی داشتند. سربازی در جوابش گفت: شاید اسلحه آنها جز همین تیر و کمان یا نیزه و خنجر ما چیز مقاوم و تیزتری بوده است و ما از آن بیخبریم. همهمه سربازان در مسجد پیچیده بود که همان سرباز صدایش را کمی بلند کرد و گفت:
ای پسر رسول خدا، خودت برای ما بگو سلاح پیامبران چه بوده است؟
همه در انتظار جواب دوباره ساکت شدند. امام دستهایش را بالا آورد و گفت: دعا، دعا سلاح پیامبران است. یاسر خادم در کنار امام نشسته بود که گفت: به خدا سوگند که چنین است. دعا بالاترین سلاحی است که هم دعا کننده را نگه می دارد و هم چون سپری او را از گزند دشمن حفظ می کند. صحاب دعا کرد تا باران به داخل مسجد نیامده و آنها را خیس نکرده تمام شود. از پشت پنجره به صحن مسجد نگاه کرد که در لحظه ای چون روز روشن شد و صدای رعدی آمد. ناگهان او در کنار دیوار حیاط دو نفر را مثل شبح دید. یکی بلندتر بود و یکی کوتاه‌تر. چشمهایش را محکم به هم زد، اما بعد از آن هر چه خیره شد اثری از آنها نبود. با خودش فکر کرد حتما از خستگی راه خیالاتی شده است. او به طرف ابو مسلم رفت که نشسته بود و روی کاغذ چیزهایی می نوشت.
ارباب، چه می نویسید؟
کتابت حدیث می کنم.
یعنی چی می نویسید؟
سخنهایی را که مولایم نقل می کند می نویسم تا باقی بماند و فراموش نشود و از آن مهمتر به دست آیندگان برسد.
ابروهای نازکش روی چشمهایش افتاد. به قلم باریک و خوشتراش ابو مسلم نگاه کرد و با ناراحتی گفت: خوش به حالتون. کاش منم میتونستم بنویسم.
چرا نمیتونی بنویسی؟
صحاب سرشو پایین انداخت و گفت: همه میگن یه برده رو چه به کاتب شدن.
خودت چی فکر میکنی؟
صحاب چیزی نگفت.
اگر هنوزم میخوای با سواد چی؟ هر شب که در جای اتراق میکنیم کلمه ای به تو میاموزم.
صحاب با شنیدن این حرف ذوق زده از جا برخاست. دست و صورت ابو مسلم رو پشت سر هم میبوسید و میگفت:
باورم نمیشه، شما بهترین ارباب دنیا هستین.
او را با دستانش عقب نگه داشته بود و از کارهایش میخندید. کم کم برده ها و سربازها گوشه و کناری رفتند تا بخوابند. صحاب قلم‌های کوچک و بزرگ را دانه دانه با ذوق نگاه می‌کرد و در قلمدانی چوبی می‌گذاشت. بعد کمک ابو مسلم نوشته‌ها را جمع کرد و در کیسه‌ای چرمی جا داد. امام رضا هم برخاست تا مثل هر شب مشغول مناجات و نماز شب شود. امام پی سجاده نمازش بود که صحاب فهمید. او دوید و رفت آن را از روی وسایل کنار مسجد آورد. سجاده را برای امام پهن کرد. مهری گلی و انگشتری با نگین سرخ درون آن بود و بوی عطر خوشی بلند شد. امام از او تشکر کرد و لبخندی بر چهره درخشانش نشست. صحاب انقدر این لبخند زیبای امام را دوست داشت که از آن لحظه تصمیم گرفت مسئول آوردن و بردن سجاده امام شود. سه ماهی از سفر کاروان می گذشت. صحاب از ساربان پرسیده بود و می دانست حالا که از بصره و اهواز و ارجان گذشتند، دیگر دارند به طرف فارس می روند تا بعد از گذر از منطقه استخر به اول راه خراسان برسند. یاران امام از اینکه کاروان به خراسان نزدیک می شد، نگرانیشان هم بیشتر می شد. آنها کنار کجاوه امام سوار بر اسب می رفتند و درباره اینکه مأمون چه نقشه‌ای در سر دارد با هم آهسته صحبت می کردند. صحاب چیزی از حرفهایشان نمی شنید و روی شتر سیاه مشق دیشبش را با قلم کوچکی که ابو مسلم به او داده بود تمرین می کرد و بلند بلند برای سفینه می خواند. سفینه پشم روی تنش پر شده بود و کمی کوهانش برآمده تر شده بود. در جواب صحاب اوی کشید و نشخاری کرد. صحاب قلم و جوهر را در خرجین گذاشت و گفت: سفینه، تو هم مثل من بی‌حوصله شدی؟ میدانی چند روز است در راهیم؟ موهای تو هم مثل موهای من بلند شده. البته ابو مسلم گفته اگر به گرما ببروم و هر روز به موهایم شانه بکشم کوتاهش نمی کند. اما حیف، موهای تو که بلند شود پشمش را ساربان لازم دارد و حتما کوتاهش می کند. او دستمالی را که مثل ابو مسلم به پیشانی باریکش بسته بود محکم کرد و به کوههای بنفش انتهای دشت و ابرهای روی سرشان نگاه کرد. بادی سرد از جانبشان میوزید و شاخ و برگ درختان کنار جاده را تکان میداد. برگهای زرد و نارنجی را با خود میبرد و میوه ها را پایین میانداخت. صحاب که دید حصاری جلوی درختان نیست، از روی شتر پایین پرید و یکی از پرتقالهای روی زمین را برداشت. او تا سرش را بالا آورد دوباره گمان کرد دو شبح از بین درختان دویدند و رفتند. همان دو شبح در مسجد، یکی کوتاه‌تر و یکی بلندتر. او پرتقال را انداخت و پشت سرشان دوید، اما کمی جلوتر که رفت هرچه نگاه کرد اثری از کسی و چیزی نبود. صدای زنگوله شترها داشت دور و دورتر می شد. صحاب از ترس جا ماندن برگشت و خودش را به کاروان رساند. سفره نهار کنار جاده پهن شده بود و فرهان کوزه و تش را می برد تا همه قبل از غذا دستشان را بشویند. گرچه روزهای اول کسی به آن اهمیت نمی داد، اما وقتی دیدند حضرت علی ابن موسی چنین می کند، آنها هم یاد گرفتند و قبل و بعد از غذا دستهایشان را می شستند. صحاب هم دستش را شست و سعی می کرد مثل امام غذا بخورد.
عجله نکند و لقمه ها را کوچک بگیرد و خوب آنها را بجود. آشپز دیگ غذا را آورد تا اگر کسی دوباره غذا می خواهد برایش بریزد. صحاب کاسهش را بالا آورد اما نگاهش به پشت سر آشپز افتاد. دوباره همان دو شبح را از پشت تنه درخت مقابلش دید که دارند به آنها نگاه می کنند. کاسه غذا را پایین گذاشت و طوری که کسی نفهمد از پشت سرشان رفت. ایستاد و صدایشان زد. آنها برگشتند و به او نگاه کردند. صحاب چیزی را که می دید باور نمی کرد.